حشره شبتاب.
روزی تقریباً 15 سال پیش در یک خوابگاه دانشجویی خصوصی در توکیو زندگی می‌کردم. 18 ساله بودم. یک دانشجوی سال اولی 0 کیلومتر که هیچ چیز درباره زندگی در شهر نمی‌دانست. تا آن موقع هیچ وقت هم دور از خانه زندگی نکرده بودم و پدر و مادرم طبیعتاً نگران بودند. برای همین فرستادن من به خوابگاه بهترین راه حل به نظر می‌آمد. پول هم مسئله مهمی بود و خوابگاه ارزان‌تر تمام می‌شد. دلم می‌خواست در آپارتمانی مستقل زندگی کنم و روزگار خوشی داشته باشم. اما چه می‌شد کرد؟ خانواده‌ام هزینه کالج یعنی شهریه و خرجی ماهانه‌ام را می‌دادند و باید به همان رضایت می‌دادم. خوابگاه در قسمت وسیعی از منطقه مرتفعی در بخش بانکیو قرار گرفته بود و منظره شگفت‌انگیزی داشت. دیوار بلندی محصورش کرده بود و درست بعد از دروازه ورودی اصلی نارون بزرگی بود که 150 یا شاید هم بیشتر قدمت داشت و پایش که میستادی و به بالا نگاه میکردی میدیدی شاخه های بزرگ و برگ های انبوهش چطور آسمان را پوشانده است. پیاده‌روی سیمانی درخت را دور میزد و بعد درست از وسط حیاط میگذشت. هر دو سوی درخت دو ساختمان بتونی بزرگ سه طبقه کنار هم بودند. صدای گوشخراش خواننده‌ای که از رادیوی ترانزیستوری پخش می‌شد، همیشه از پنجره‌های باز سر و صدا می‌کرد. پرده‌های اتاق‌ها همگی کرم رنگ بودند که کمتر در مقابل نور آفتاب محو می‌شوند. ساختمان دو طبقه اصلی روبروی پیاده‌رو بود. اتاق غذاخوری و حمام عمومی در طبقه اول بود و تالار کنفرانس، اتاق مهمان و اتاق خواب‌ها در طبقه دوم. بعد از ساختمان اصلی، ساختمان خوابگاه سوم قرار داشت که آن هم سه طبقه بود. حیاط خیلی بزرگی بود و آبپاش‌ها در حالی که زیر نور آفتاب برق می‌زدند، روی چمن‌ها می‌چرخیدند. دور تا دور کل آنجا و پشت ساختمان اصلی یک زمین فوتبال و راگبی و 6 زمین تنیس بود. از این بیشتر هم کسی می‌خواهد؟ تنها مشکل خوابگاه مسئول اداره آنجا بود. یک مؤسسه خیریه اسرارآمیز که یک جناح راستی افراطی مدیرش بود. هرچند از نظر خیلی ها این مشکل نبود. نگاه مختصری به نشریه خوابگاه مسئله را روشن می کرد. خوابگاه با نیت نیل به اهداف اساسی آموزش پرورش استعدادهای نویدبخش برای خدمت به کشور تأسیس شده بود، و فعالان موفق کسب و کار که از قرار معلوم با این فلسفه موافق بودند به تأمین هزینه‌هایش کمک می‌کردند. قصه رسمی که این بود. مثل همه چیزهای دیگر آنجا. درباره آنچه پشت پرده می‌گذشت فقط حدس و گمان وجود داشت. شایع بود خوابگاه حقه‌ای برای فرار از مالیات یا نقشه‌ای برای زمین‌خواری است. البته این مسئله در زندگی روزمره خوابگاه تأثیری نداشت. فکر می‌کنم در عمل مهم نبود چه کسانی آنجا را اداره می‌کردند. راستی‌ها، چپی‌ها یا حتی اراذل و اوباش فرقی نمی‌کرد. حقیقت ماجرا هر چه که بود، از بهار 1967 تا پاییز 1968 این خوابگاه خانه من بود. خوابگاه هر روز با مراسم رسمی افراشتن پرچم شروع می‌شد. سکوی پرچم وسط حیاط بود و برای همین از همه پنجره‌های خوابگاه دیده می‌شد. البته سرود ملی را هم پخش می‌کردند. درست مثل اخبار ورزشی و مارش که با هم همراه است و یکی بدون دیگری نمی‌شود. نقش پرچم افراز را مسئول خوابگاه شرقی که من هم در آن بودم اجرا می‌کرد. تقریباً 50 ساله بود و در کل ظاهر خشنی داشت. در میان موهای وزوزیش تک‌دانه‌های خاکستری افتاده بود و جای زخم بلندی روی گردن آفتاب سوختش به چشم می‌خورد. شایع بود فارغ التحصیل دانشکده نظامی ناکائو است. کنار دست او دانشجویی بود که به عنوان دستیارش انجام وظیفه می‌کرد. این آدم اساساً یک معما بود. موهایش خیلی کوتاه بود و همیشه یونیفرم می‌پوشید. هیچ کس هم نمی‌دانست اسمش چیست یا توی کدام اتاق زندگی می‌کند. هیچ وقت در سالن غذاخوری یا حمام عمومی با او برخورد نکرده بودم. حتی مطمئن نبودم دانشجو باشد. اما وقتی یونیفرم می پوشید چه کاره می توانست باشد؟ برخلاف مرد دانشکده‌ای، او کوتاه قد و چاق و رنگ پریده بود. هر روز ساعت 6 صبح آن دو نفر پرچم آفتاب تابان را بر فراز میله پرچم می افراشتند. نمی دانم این صحنه کوتاه را چند بار تماشا کردم. ساعت 6 صبح زنگ به صدا در می آمد و آنها داخل حیاط می آمدند. پسر یونیفرم پوش، یک جعبه چوبی سبک و مرد دانشکده‌ای یک ضبط صوت سونی کوچک همراه خود می آوردند. مرد دانشکده‌ای ضبط صوت را روی سکو می گذاشت. پسر یونیفرم پوش در جعبه را باز می کرد. داخل جعبه پرچم ژاپن بود که خیلی مرتب تا شده بود. پسر یونیفرم پوش آن را به رئیس می داد و او هم آن را به تناب متصل می کرد و پسر یونیفرم پوش ضبط صوت را روشن می کرد. بادا که برقرار بماند این دولت صلح تا ابد. و بعد پرچم از میله بالا می رفت. وقتی آنها به آن قسمت می رسیدند که می گفت تا آن زمان که این سنگ های خورد، پرچم تا نیمه میله رسیده بود و سرود که به آخر می رسید، پرچم به بالای میله می رسید. آن دو خبردار می ایستادند و به پرچم خیره می شدند. روزهای آفتابی که نسیم می وزید، آن صحنه خیلی دیدنی می شد. مراسم شبانگاهی هم مثل مراسم صبحگاهی بود و فقط برعکس اجرا می شد. پرچم از روی میله پایین آورده می شد و داخل جعبه چوبی گذاشته می شد. پرچم شبها در اهتزاز نبود. نمی دانم چرا پرچم باید شبها کنار گذاشته می شد. این کشور شبها هم وجود دارد. اینطور نیست؟ خیلی ها شبها هم به سختی کار می کنند. این که پرچم بالای سر این آدم ها در اهتزاز نباشد، عادلانه به نظر نمی رسد. شاید ناراحت شدن به این خاطر کار احمقانه ای باشد. چیزی که تنها آدمی مثل من ممکن است جوشش را بزند. سال اولی ها و سال دومی ها دو نفری در یک اتاق زندگی می کردند. اما سال سومی ها و سال آخری ها تنها زندگی می کردند. اتاق دو نفری که من در آن بودم تنگ و کوچک بود. روی دیوار مقابل در پنجره با چارچوب آلومینیومی وجود داشت. اساس اتاق ساده بود اما خیلی محکم ساخته شده بود. دو میز و صندلی، یک تخت خواب چند طبقه، دو کمد و قفسه های دیواری. توی بیشتر اتاقها قفسه ها پر از وسایل معمولی مثل رادیوی ترانزیستوری و موخوشکن و قهوه جوش برقی، قوطی های قهوه فوری، شکر، ظروف پخت رشته فرنگی و فنجان و بشقاب بود. روی دیوارهای گچی پوسترهای عاشقانه چسبانده شده بود و کتابهای درسی و رمانهای عامه پسند روی میز چیده شده بود. از آنجایی که فقط مردها در این اتاقها زندگی می‌کردند، آنجا همیشه کثیف بود. ته سبدهای آشغال همیشه پر از پوست پرتقال بود و قوطی‌های کنسرو خالی که به جای زیر سیگاری از آن استفاده می‌شد، تا 6 سانتی متر پر از ته سیگار بود. روی فنجان‌ها پر از لکه‌های قهوه بود و پوشش نایلونی بسته‌های اسپاگتی و قوطی‌های خالی آبجو همه جا پخش زمین بودند. باد که می‌زد، توده‌ای گرد و خاک از روی زمین بلند می‌شد. بوی گند رختچرک‌هایی که زیر تخت تلمبار شده بودند تا آسمان بالا می‌رفت و چون تقریباً همه فراموش می‌کردند رختخواب‌هایشان را بیرون پهن کنند، آنجا همیشه بوی عرق می‌داد. با این حال اتاق ما بی‌عیب و نقص بود. ذره کثافت روی زمین نبود و تا چشم کار میکرد همه جا زیر سیگاری های براق قرار داشت. رخت خواب ها را هفته یک بار هوا میدادیم و مداد ها را مرتب داخل جامدادی ردیف میکردیم. اتاق ها به جای پوسترهای عاشقانه با تصاویری از کانال های آمستردام تزیین شده بودند. چرا؟ خیلی ساده است. چون هم اتاقی من شیفته تمیزی بود. به خاطر این، او همه این کارها را انجام می داد و رختچرک‌های خودش و اگر باورتان بشود حتی رختهای مرا می شست. من دست به هیچ چیز نمی زدم. همین که آبجو تمام می شد و قوطی خالی را روی میز می گذاشتم، او آن را داخل سطل زباله می انداخت. هم اتاقی هم دانشجوی جغرافیا بود. به من می گفت من نقشه می خونم. پرسیدم پس تو کار نقشه ای هان؟ درسته، میخوام تو مؤسسه ملی جغرافیا کار کنم و نقشه تهیه کنم. تصور کردم اون میخواهد نقشه های خودش را تهیه کند. تا آن وقت به فکرم نرسیده بود که چه جور آدم‌هایی نقشه تهیه می‌کنند و هدفشان از این کار چیست. فکرش رو بکن. باید قبول کرد برای کسی که می‌خواست توی مؤسسه ملی جغرافیا کار کند، کمی عجیب بود که هر وقت کلمه نقشه را می‌گفت، لکنت زبان می‌گرفت. فقط گاهی وقتها دچار لکنت می‌شد و بعضی وقتها هم اصلاً لکنت نداشت. اما هر وقت به کلمه نقشه می‌رسید، لکنت می‌گرفت. از من پرسید تو چی می‌خونی؟ جواب دادم نمایش. منظورت اینه که بازیگری؟ نه، من تو نمایش بازی نمی‌کنم. من نمایشنامه می‌خونم. از راسین، از یونسکو، از شکسپیر و امثال اونا. گفت درباره شکسپیر شنیدم، اما در مورد اونای دیگه نه. راستش خودم هم چیز زیادی درباره‌شان نمی‌دانستم، فقط تعریف‌های درسی را بلد بودم. پرسید به اینجور چیزا علاقه داری دیگه نه؟ نه زیاد. حرفهایم گیجش کرد. سردرگم که می شد، لکنتش بدتر می شد. حس کردم کار بدی انجام دادم. خواستم آرامش کنم. با عجله توضیح دادم. من به همه موضوع علاقه دارم. می دونی؟ فلسفه هند، تاریخ مشرق زمین، هر چیزی. آخر سرم نمایش رو انتخاب کردم. همین. در حالی که هنوز افسرده بود، با اصرار گفت سر در نمیارم، من به نقشه علاقه دارم، برای همین دارم یاد میگیرم چطور تهیهشون کنم. این همه راه تا توکیو اومدم تا برم کالج و پدر مادرم خرج منو میدن، اما در مورد تو من سر در نمیارم. حرفایش منطقی تر از حرفای من بود. فکر کردم به زحمتش نمیارزد و بی خیال تعریف کردن ماجرای خودم شدم. قرعه انداختیم که کدام یکی تخت بالا و پایین را برداریم. بالایی را من برداشتم. بلندقد بود، موهای کوتاه داشت و گونه هایش برجسته بود. همیشه پیراهن سفید و شلوار سیاه می پوشید. به آموزشگاه که می رفت، همیشه یونیفرم و کفش مشکی می پوشید و یک کیف سیاه دست می گرفت. ظاهر یک دانشجوی راستی تمام عیار را داشت و دیگران هم توی خوابگاه در مورد او همینطور فکر می کردند. اما واقعیت این بود که این آدم اصلاً به سیاست علاقه نداشت. فقط در انتخاب لباس مشکل داشت. تنها چیزی مثل تغییرات خط ساحلی و تونل‌های تازه تمام شده و چیزهایی از این دست علاقه او را جلب می‌کرد. هر وقت درباره این موضوعات حرف می‌زد، یک سره لکنت می‌گرفت و تا وقتی داد بزنی و بگویی ممنون یا اینکه خوابت بگیرد، حرفایش را یکی دو ساعتی ادامه می‌داد. هر روز صبح دقیقاً سر ساعت 6 با سرود ملی که ساعت زنگدارش بود بیدار می‌شد. برای همین هم فکر میکنم مراسم افراشتن پرچم همش وقت تلف کردن نبود. لباس میپوشید، دست و صورتش را میشست و به صورت باور نکردنی آن را کش میداد. گاهی وقتا از خودم میپرسیدم نکند دندانهایش را بیرون میآورد و یکی یکی مسواک میزند. به اتاق که برمیگشت، حولش را صاف میکرد و روی آویز میانداخت و مسواک و صابونش را دوباره روی قفسه میگذاشت. بعد رادیو را روشن می‌کرد و با برنامه صبحگاهی ورزش می‌کرد. من بیشتر شب‌ها تا دیر وقت بیدار می‌ماندم و صبح‌ها زیاد می‌خوابیدم. برای همین هم وقتی بیدار می‌شد من غرق خواب بودم. وقتی به آن قسمت می‌رسید که شروع به بالا و پایین پریدن می‌کرد، من هم توی تخت خواب بالا و پایین می‌رفتم. هر بار که بالا می‌پرید و باور کنید خیلی هم بالا می‌پرید، سرم نزدیک 6-7 سانتی متر از روی بالش بالا می‌پرید. مگر اینطوری میشد خوابید؟ روز چهارم بود که گفتم واقعا متاسفم، اما میخوام ببینم میتونی روی پشت بومی جای ورزش کنی، اینطوری من نمیتونم بخوابم. جواب داد نمیشه، اگه اونجا ورزش کنم طبقه سومیا اعتراض میکنه، اینجا طبقه اول، خب کسی زیر پامون نیست. خب چطوری تو حیات ورزش کنی ها؟ نمیشه، من رادیوی ترانزیستوری ندارم و وقتی که نمیتونم آهنگ گوش بدم، بدون آهنگم نمیتونم ورزش کنم. رادیوی او از آنهایی بود که باید به برق وصل می شد. رادیوی ترانزیستوری خودم را می توانستم به او قرض بدهم، اما رادیوی من فقط موج FM را می گرفت. خب حداقل می تونی صدای آهنگو کم کنی یا دیگه نپری؟ تمام اتاق می لرزه. نمی خوام اعتراض کنم ولی واقعا انگار تعجب کرده بود. نپرم؟ منظورت از پریدن چیه؟ میدونی همون قسمتی که بالا و پای میپری، منظورت چیه؟ احساس کردم الان درد سر درست میشود. به خودم گفتم عقب نکش، حرفتو بزن. حالا که مسئله را پیش کشیده بودم، دیگر نمیتوانستم عقب نشینی کنم. برای همین شروع کردم به تقلید ملودی برنامه ورزش رادیو NHK و بالا و پایین پریدن با موزیک. میبینی؟ همین قسمت. مگه این قسمت جز برنامه ورزش هر روزت نیست؟ فهمیدم، متوجه نشده بودم. گفتم خب هیچ راهی نداره این قسمت رو حذف کنی؟ با بقیهش میتونم کنار بیام. پیشنهادم را رد کرد و گفت متاسفم، اما نمیتونم یه قسمت رو حذف کنم. 10 سال دارم ورزش میکنم، وقتی شروع میکنم بدون فکر کردن انجامش میدم. اگه یه قسمت رو انجام ندم دیگه نمیتونم بقیهش رو انجام بدم. چطور همش رو انجام ندی ها؟ فکر میکنی کی هستی که به من دستور میدی؟ وایسا، من دستور نمیدم، فقط میخوام تا ساعت 8 بخوابم. اگه خوابیدن تا ساعت 8 چیز زیادیه، میخوام مثل همه آدمای دیگه از خواب بیدار بشم. تو باعث میشی وقتی بیدار میشم احساس کنم وسط یه مسابقه کیک‌خوری‌ام. حواست به من هست؟ گفت آره هست. خب فکر میکنی چی کار باید بکنیم؟ فهمیدم. چرا نمیای بلندشیم و با هم ورزش کنیم؟ تسلیم شدم و دوباره خوابیدم. از آن به بعد او برنامه هر روز صبحش را ادامه داد و حتی یک روز هم ترکش نکرد. وقتی ماجرای ورزش صبحگاهی هم اتاقیم را برای او تعریف کردم خندید. قصدم این نبود که ماجرا خنده‌دار به نظر بیاید، اما آخر سر خودم هم خندم گرفت. خنده فقط یک لحظه طول کشید و باعث شد بفهمم از آخرین باری که خندهش را دیدم مدت‌ها می‌گذرد. عصر یک روز یک شنبه ماه می بود. از قطار ایستگاه یوستویا پیاده شده بودیم و داشتیم در مسیر ریل‌های آهنی ایچیگایا قدم می‌زدیم. سر ظهر باران متوقف شده بود و باد جنوب ابرهایی را که در ارتفاع کم بودند پراکنده کرده بود. برگ‌های گیلاس که در زمینه آسمان حک شده بود در باد تکان می‌خوردند و می‌درخشیدند. نور آفتاب حس و حال اوایل تابستان را داشت. بیشتر آدم‌هایی که از کنارشان رد می‌شدیم، کت‌ها و ژاکت‌هایشان را درآورده بودند و روی شانه انداخته بودند. جوانی که توی زمین تنیس بود، فقط یک شلوار کوتاه به تن داشت و راکتش را عقب و جلو تاب می‌داد. قاب فلزی راکت توی آفتاب بعد از ظهر می‌درخشید. تنها دو راهبه که روی نیمکت نشسته بودند، هنوز لباس‌های زمستانی به تن داشتند. نگاه کردن به آنها باعث شد بفهمم هرچه باشد هنوز تابستان از راه نرسیده است. تنها به اندازه 15 دقیقه پیاده روی طول کشید تا عرق از پشتم سرازیر شد. پیراهن زخیم کتانیم را درآوردم و فقط تیشرت به تنم باقی ماند. او آستین‌های ژاکت خاکستری رنگش را تا بالای آرنج تا زد. ژاکت کهنه بود و به خاطر شستشوی زیاد رنگ و رویش رفته بود. به نظر آشنا می آمد. انگار قبلاً خیلی وقت پیشترها آن را دیده بودم. پرسید هم اتاقی بودن با یه نفر دیگه جالبه؟ مشکل بشه گفت، خیلی وقت نیست که اونجا. جلوی آبخوری ایستاد. یک مشت آب خورد. دستمالی از جیب شلوارش بیرون آورد و دهانش را با آن پاک کرد. بند کفش‌های تنیسش را گره زد و متفکرانه گفت میخوام بدونم برای من مناسبه؟ منظورت زندگی تو خوابگاهه؟ گفت آره. نمیدونم، بیشتر از چیزی که فکر کنی زحمت داره. کلی مقررات هست، ورزش‌های رادیویی که دیگه نگو. گفت
آره راست میگی.
مدتی به فکر فرو رفت، بعد مستقیم توی چشم‌های من نگاه کرد. چشم‌هایش به طرز عجیبی زلال بود. هیچ وقت متوجه آنها نشده بودم. یک جور احساس زلالی عجیبی به من میداد، مثل زل زدن به آسمان. در حالی که به چشمهای من زل زده بود گفت اما بعضی وقتا فکر میکنم باید همین کار رو بکنم. منظورم اینه که لبش را گاز گرفت. نگاهش را پایین انداخت و گفت
نمیدونم، فراموشش کن.
گفتگو پایان یافت و او دوباره شروع کرد به راه رفتن. 6 ماهی می شد که ندیده بودمش. آنقدر لاغر شده بود که تقریباً او را نشناختم.
گونه های برجستش آب رفته بود. گردنش هم همینطور. نه اینکه لاغر و استخوانی شده باشد. قشنگتر از همیشه شده بود. میخواستم این را به او بگویم اما نمیدانستم چطور باید حرف را به آنجا بکشانم. برای همین منصرف شدم. آمدن ما به یوتسویا دلیل خاصی نداشت. همینطوری توی قطار خط چو همدیگر را دیدیم. هیچ کداممان برنامه خاصی نداشتیم. او گفت بیا پیاده شویم و پیاده شدیم. حالا که با هم تنها شده بودیم، حرف زیادی برای گفتن نداشتیم. نمیدانم چرا گفته بود از قطار پیاده شویم، چون از همان اول هم چیز زیادی نداشتیم که بتوانیم درباره‌اش صحبت کنیم. بعد از اینکه توی ایستگاه پیاده شدیم، او بدون یک کلمه حرف جلو زد. پشت سرش را افتادم و تا می توانستم تقلا کردم عقب نمانم. پیوسته یک متری بین من فاصله بود و من از پشت سر نگاهش می کردم و راه می رفتم. هر از گاهی سر بر می گردان تا چیزی بگوید و من یک جوری جوابش را می دادم. اما بیشتر وقتها به فکرم نمی رسید در جوابش چه بگویم. حرفهایی را که می زد نمی فهمیدم. اما به نظرم این مسئله ناراحتش نمی کرد. او حرفایش را می زد، بعد بر می گشت و دوباره در سکوت راه می افتاد. در ایداباشی به سمت راست پیچیدیم. بعد به خندق کاخ رسیدیم. بعد تقاطع جیمبوچو را رد کردیم. شیب اوچانومیزو را بالا رفتیم. هونگو را میانبر زدیم و بعد مسیر ریل‌های راهن را تا کوماگومه دنبال کردیم. پیاده روی طولانی بود. وقتی به کوماگومه رسیدیم هوا تقریبا داشت تاریک می شد. یک دفعه پرسید ما کجاییم؟ گفتم توی کوماگومه یه دور بزرگ زدیم. چطوری از اینجا سر در آوردیم؟ تو ما را آوردی. من داشتم دنبال تو می اومدم. در غذاخوری نزدیک ایستگاه اسپاگتی خوردیم. از اول تا آخر غذا هیچ کدام حرفی نزدیم. از پیاده روی خسته شده بودیم و احساس می کردم الان از که از حال بروم. او فقط سر جایش نشست و به فکر فرو رفت. غذا که تمام شد به طرفش برگشتم و گفتم واقعا رو فرم اومدی؟ غافلگیر شدی؟ من توی دبیرستان دور کشور رفتم. پدرم کوپه مایی رو خیلی دوست داره. برای همین از وقتی کوچیک بودم روزای یک شنبه می رفتم پیاده روی. حتی هنوزم پاهم خیلی قویه. فکرشم نمی کردم. خندید. گفتم تا خونه باهات میام. ممنونم. خودم میتونم برگردم. نگران نباش. گفتم اصلا زحمتی نداره. واقعا مشکلی نیست. عادت کردم تا خونه تنها برم. راستش این حرف را که زد خیالم راحت شد. تا آپارتمان او با قطار بیشتر از یک ساعت راه بود و برای ما که تمام مدت بی حتی یک کلمه کنار هم می نشستیم راه خیلی زیادی بود. برای همین آخر سر تنها به خانه برگشت. از اینکه تا خانه تنها برمیگشت احساس بدی داشتم. برای همین پول غذا را حساب کردم. وقتی داشتیم خداحافظی میکردیم به طرفم برگشت و گفت میخواستم بدونم اگه اشکالی نداشته باشه میشه دوباره همدیگر ببینیم؟ میدونم هیچ دلیلی نداره که من بخوام تا... در حالی که کمی جا خورده بودم گفتم دلیل خاصی نمیخواد. کمی سرخ شد. احتمالاً فهمیده بود من هم غافلگیر شدم. گفت نمیتونم منظورم رو خوب بیان کنم. سراستین های ژاکتش را تا روی آرنج بالا زد و بعد دوباره آنها را پایین داد. نور چراغ‌های برقی کرک‌های ظریف روی بازوانش را به رنگ طلایی زیبایی درآورده بود.
دلیل کلمه مناسبی نیست. باید از کلمه دیگه استفاده می کردم.
هر دو آرنجش را روی میز گذاشت و چشمانش را انگار در جستجوی کلمات مناسب باشد به هم نزدیک کرد. اما آن کلمات نمی آمد. گفتم به نظر من ایرادی نداره. گفت
نمی دونم. من به نظرم این روزا نمی تونم منظورم رو خوب برسونم. نمی تونم. هر بار تقلا می کنم چیزی بگم سوء تفاهم پیش میاد، یا اینطوری میشه یا چیزی که میگم برعکس اون چیزی میشه که میخواستم بگم. هرچی بیشتر تلاش میکنم درستش کنم بدتر میشه. بعضی وقتا حتی یادم نمیاد که اول چی میخواستم بگم. انگار تنم به دو قسمت تقسیم شده و یکی از اونا اون یکی رو دور یه ستون بزرگ دنبال میکنه. ما دور اون میدویم، نیمه دوم کلمه‌های مناسبو داره، اما من هیچ وقت نمیتونم بگیرمش. دستهایش رو روی میز گذاشت و به چشمهایم خیره شد. منظورمو میفهمی؟ گفتم خب همه گاهی وقتا اینطوری میشن، آدم نمیتونه احساسش رو اونطوری که میخواد به زبون بیاره. آره خب این آدمو آزار میده. این چیزی نبود که او انتظار شنیدنش رو داشت. گفت
نه، منظورم این نبود.
و ساکت شد. گفتم من از این که دوباره ببینمت ناراحت نمیشم. من کلی وقت آزاد دارم. پیاده روی کردن مطمئنن خیلی بهتر از اینه که تمام روزو دراز بکشم. توی ایستگاه از هم دیگر جدا شدیم. گفتم خداحافظ. او گفت خداحافظ.